شکل میگیره. و همینطور هر چقدر که این خانواده حضور پررنگ داشته باشه در مساجد یا مراجع دیگه مذهبی، این باعث میشه که افراد بتونن مذهبی، خب یه آمار بگم اینجا، میگن تمام توی آمریکا به عنوان جامعه مذهبی 90% بچه‌ها به همون دینی میمونن که پدر مادرشون موندن، 90% به همون دینی میمونن که پدر مادرشون موندن. و هر چقدر، خیلی آمار قشنگیه، فعال بودن پدر مادرشون در تردد به اماکن مذهبی، همونقدر این بچه‌ها در آینده دغدغه داشتن، دغدغه دین داشتن، عشق و علاقه داشتن به حضور در مسجد. مسجد واسهشون یه جای غریبه نبوده، یه جایی بوده که خاطراتشون شکل گرفته. این کمک میکنه که حضور خود پدر مادرها، حضور خود افراد نزدیک به این کودکان توی اینجور اماکن، مطمئن باشید، چون دوره دوره جامعه پروری، دوره دوره‌ای که کودکان یاد میگیرن فقط با نگاه کردنشون. شما با کودکان نمیتونید فلسفی و منطقی صحبت کنید، تنها رفتار تأثیر گذاره. و من اینجا تکیه میکنم روی رفتار خود پدر مادر که تأثیر میذاره توی جامعه پروری بچه‌ها، توی مسائل مذهبی یا مسائل معنوی که رهبری توی گام دوم اشاره کردن.
بسیار عالی، دو نکته رو اشاره کردید جناب آقای سلطانی، یکی نقش نهاد آموزش و مثال ژاپن رو زدید، یکی نقش نهاد خانواده و مثال آمریکا رو زدید، و به نظر میرسه یک ضرورت هست در جامعه ما که یک توازن منطقی بین نهاد خانواده و نظام آموزش برقرار بشه.
مدرسه، خانواده، رسانه، دوستان، اینا همه در کنار هم کار کرد میکنن. یعنی شما نمیتونه انتظار داشته باشی پدر مادر بیاد تو خونه تبیین کنه مسائل دینی و بره مدرسه چیز متضاد بشنوه، بیاد تو خونه تبیین کنه اهمیت آموزش و اهمیت علم و اهمیت جایگاه معلم و بره بچه بره تو اتوبوس یه مسافری بگه نه معلم بده، علم بده. یعنی همه ما مسئولیم. یعنی بحث جامعه پروری بحثیه که رئیس جمهور و وزیر و وکیل نمیشناسه. یعنی همه ما نیاز داریم توجه کنیم به اهمیت ما، همه شهروندا، توی بحث جامعه پروری، نه تنها نسبت بچهای خودمون این وظیفه رو مسئولیت داریم، به بچهای همسایه، بچهای دیگه، یعنی که انه همه بچهای خودمونن. یعنی برای تبیین این مسائل باید همه رو به چشم بچهای خودمون نگاه کنیم. برای همینم دوست دارم که پدر مادرها، یعنی روی سخن بیشتر پدر مادرهاست این قضیه.
بسیار عالی. آقای عادل، شاید خیلی مهم هست که ما بتونیم بین وجه سلبی و وجه ایجابی یک توازن منطقی و معقولی رو برقرار کنیم. من همچنان رو اون وجه سلبی میمونم. اون بحث خودسازی که بیشتر تو فضای تهذیب درونی هست، ناظر به نوعی زدودن آفتها و نفسانیت هست در حوزه اخلاق فردی. اما وقتی این مهار نفسانیت یا آفتهای حوزه اخلاق فردی، رهبری این عنوان رو در حوزه انقلاب به عنوان یک ابر مفهوم اجتماعی سیاسی و تاریخی مطرح میکنه، به نظر میرسه که التزام خاص خودش رو هم داره. اون آفتهایی که انقلاب در طول 40 ساله خودش دوچارش شده و حتی در لابلای متن بیانیه گام دوم هم رهبر انقلاب اشاره کردن که ما بعضی جاها از انقلابیگری فاصله داشتیم و اتفاقا همون جاها هم دوچار آسیب شدیم، اون آفتها چیاست؟ اگر ما بخوایم اینها رو احصا کنیم به شکل مشخص در حوزه سیاستها، در حوزه رویکردها، اونها چیست و چگونه میشه با اینها مواجه شد و حل کرد؟
درست. خب من فکر میکنم اونقدر شاید وقت نداشته باشیم که تمام اینها رو دونه بدونه بخوایم جز به جز در واقع بشماریم و بگیم که چیه، ولی من میخوام اینجا یک طرح کلی بدم که شاید با استفاده از این طرح کلی به عنوان، یعنی اگر ازش به عنوان یک کلید استفاده بشه، بتونیم خودمون در واقع با تحلیل خودمون به این نتیجه برسیم که کجا اشتباه کردیم و کجا راه رو درست رفتیم. خب من میخوام در واقع اینجا یک تمایزی رو در موردش صحبت بکنم، تمایزی که در واقع اون انسانی که مد نظر ما هست باید داشته باشه با اون انسانی که در واقع توی یک جایی غیر از اینجا داره زندگی میکنه. میتونیم ما در واقع اینجا انقلابیگری رو، خب اول بحث شما اشاره کردید به اینکه بحث نمیدونم تربیت مثلا خودسازی انقلابیون، من میخوام بگم این خودسازی انقلابیونی که ما داریم میگیم اینطور نیست که در واقع معطوف باشه صرفا به یک قشر و طبقه خاصی. اینجا ما داریم صحبت از این میکنیم که ما باید تشخص خودمون رو پیدا بکنیم در این جهانی که داره مورد هجمه در واقع دیدگاه مدرن داره قرار میگیره، دیدگاه تمدن تکنولوژی که غرب داره در قرار میگیره، و انسانی که ما هستیم انسانی متفاوت با انسان غربیه. ما چه انسانی هستیم؟ ما انسانی هستیم که در واقع به نوعی اگر برگردیم به اون در واقع آموزه‌های خودمون، می‌بینیم انسانی هستیم که خلیفت الله هستیم بر روی زمین، یعنی انسانی هستیم در بین عالم ملکوت و عالم خاک در اینجا ایستادیم. یک بعد معنوی داریم و یک بعدمون هم هستش که در واقع در زمین داره به هر حال زندگی میکنه. من میگم که اون بعد معنوی که در واقع از بین رفته در جهان امروزی، ما باید اون رو در درون خودمون تقویت بکنیم. یعنی انسانی باید بشیم که متفاوت هستش با اون انسان پرومتئیه که در واقع در جهان غرب داره زندگی میکنه، که در برابر ملکوت در واقع میتونیم بگیم شورش کرده، تمام جهان رو انگار به چشم یک فروشگاه میبینه که صرفا ازش باید بهره کشی بشه. و اینه که ما الان در جهان فعلی شاهد این هستیم که این همه مثلا بحث نگرانی برای طبیعت و از بین رفتن گونه های جانوری و آسیب هایی که داره میرسه به طور کلی در جهان زیست انسان. حالا جهان زیست انسانی که ما مد نظرمون داریم، انسانی که در نظر ما هست که باید اونگونه باشیم، در واقع مبدأ و مقصد داره، با معنویت آمیخته است، به نوعی خلیفه خداست روی زمین و در برابر خداوند مسئولیت و از در واقع از معنویت درون خودش آگاهی داره. خب اما خب توی در واقع فعلا که ما تو جامعه خودمون نگاه میکنیم، میبینیم عملا انسان ها اینجوری نیستن. یعنی یه جامعه ای رو ما الان باش مواجه هستیم که گویی بیشتر از اینکه ارزش‌های خودمون رو بخواد پاس بداره، به دنبال اینه که ارزش‌های وارداتی رو بر خودش در واقع غالب بکنه، و اصلا انگار یک ارزش به حساب میاد این که شما مثلا یک انسان شرقی دیگه نباشی، یک انسان مسلمان دیگه نباشی، و پیوسته در پی این هستیم که انگار خودمون رو شبیه بکنیم به در واقع اون انسانی که داره توی آمریکا یا اروپا زندگی میکنه، در حالی که من میگم نباید مواجهه ما اینجوری باشه. ما مواجهمون با در واقع اون چیزی که در جهان وجود داره باید به مثابه مواجهه یک عقاب باشه که داره بر بالای در واقع یک افعی پرسه میزنه و اون رو آنالیز میکنه و میتونه در واقع حرکاتش رو تشخیص بده. ولی من فکر میکنم در حال حاضر اینجوری نیستش. ما یک نگاهی داریم الان به تمدن غرب، گویی حتی خیلی از منتقدان ما اینطوری هستن، یعنی کسانی که میان غرب رو الان نقد میکنن خودشون از نقد غربی ها بر غرب دارن استفاده میکنن. من میگم باید این الگوهامون در واقع الگوهایی بشه که بومی هستن و از اونها در واقع ما بتونیم استفاده بکنیم و کارمون رو جلو ببریم. اینجا خب یک بحث دیگه مطرح میشه، بحث مقاومت هست در اینجا، مقاومت در برابر همین برحال حجمه هایی که داره از هر سو برای ما، این همه برحال توی جهانی الان ما داریم زندگی میکنیم، رسانه ها هر روز دارن قدرتشون رو بیشتر میکنن و ما عملا اینجا بعضی وقت من احساس میکنم که وقتی نگاه میکنم میبینم گویی که حرفی نداریم، ولی اینکه ما پر از حرف هستیم. یعنی شما وقتی که نگاه میکنید به سابقه تمدنی ما، به خصوص در کشور ایران، میبینید که خب یک تمدنی در واقع بزرگی رو ما شاهد بودیم به عنوان تمدن اسلامی، که قلب تپنده این تمدن، قلب فرهنگی، قلب فلسفی، قلب فکری این تمدن در ایران بوده. یعنی ما یه سابقه درخشان داریم در تمدن سازی، ولی امروز که ما در واقع داریم نگاه میکنیم میبینیم که خیلی گویی دور شدیم از جریان. تمام صحبت من اینه که اون جایی که ما بیراه رفتیم این بوده که خیلی وقت خودمون رو باختیم نسبت به اون حجمه هایی که داشتیم میمد، یعنی تشخص خودمون رو نتونستیم که بازیابی بکنیم، در واقع اون هویتی که داشتیم رو نتونستیم نوزایش بکنیم. و خیلی وقتا مثلا ما صحبت میکنیم از بومی کردن و صحبت های اینجوری یا اسلامی کردن و علوم و اینا، ادهی تصور میکنن که مثلا حرف ما اینه که شما مثلا برید برفرض نظرات برفرض ملا صدر رو بیارید الان استفاده بکنید و اینها، و نقدشون هم اینه که آقا این برای اون دوره بود و دیگه تموم شد، در حالی که من میگم نه، این نیستش. اون صرفا به عنوان یک گنج نهفته که اونجا هستش و وظیفه ما در حال حاضر اینه که اون رو بتونیم فراورده بکنیم، اون چیزی که در واقع اون گنج کهنی رو که ما داریم در و قبلا ازش استفاده کردیم و بتونیم با نیاز امروزمون ما سازگارش بکنیم و تبدیل به یک فراورده بکنیم که این قابل انتشار هم باشه.
یعنی شما معتقدید که به فراخور ضرورتی که ما برای خودمون ترسیم کردیم، جامعه پردازی و نهایتاً تمدن سازی، نیاز به یک نرم افزار حکمرانی داریم که برآمده از مقتضیات بومی ملی و اسلامی ما باشه و به زعم شما ما این ظرفیت رو داریم؟
نه فقط نرم افزار در واقع حکومتی، من میگم ما نیاز داریم به چیزی که به نرم افزار انسان سازی نیاز داریم، که انسانی رو بپرورونیم که انسان در واقع متشخص مسلمان ایرانی باشه. و این رو ما منابعش رو داریم، فقط تنها کاری که باید انجام بدیم که این رو بپرورونیم، فراورده بکنیم. و خب من قبول دارم کار سختیه، ولی به هر حال نیاز به تلاش داره. من پیشنهادم اینه که از همین امروز در واقع دانشگاه‌های ما، پایان‌نامه‌هایی که برای ارشد و دکترا داره در واقع توی حیطه علوم انسانی نوشته میشه، تمرکزشون رو بذارن روی همین بحثا. عملا ما میریم نگاه میکنیم مثلا عنوان‌ها پایان‌نامه‌ها رو، مثلا بر فرض مثال عنوان پایان‌نامه هستش مثلا دیدگاه ملا صدرا و هایدگر، تطبیقشون مثلا در خصوص مسئله زمان. خب این فایده چندانی نداره. ما باید ببینیم که بله تشابه هستش در بین اندیشمندان اسلامی و غربی، ولی فراورده سازی کجا داره صورت میگیره، اون الگو سازی کجا داره صورت میگیره.
بسیار نکته خوبی اشاره کردید. این بحث رو ادامه میدیم با آقای سلطانی، این که الگو سازی یا فراورده سازی چه نهادی متولیش هست، چرا ما دانشگاهمون یا حتی حوزه های علمی همون نتونسته اونچنان که باید و شاید متناسب با تحولات روز پاسخگو باشه، چه در حوزه اجتماعی و چه در حوزه حکمرانی، چه در حوزه تمدن سازی و همون بحث جامعه پردازی که مورد نظر ما است. اساسا نقش نهاد روحانیت به طور خاص و نقش نهاد دانشگاه در ایران که همیشه متهم بوده به این که نتونست الگوی بومی رو طراحی کنه، صرفاً تجویز و تقلید رو در دستور کار قرار داده، به همین دلیل همیشه فاصله داشته از جامعه و به همین دلیل شاید خیلی وقتا نتونسته بر تحولات تأثیر جدی داشته باشه و عموماً مصرف کننده ی ایده های تولید شده از بیرون بوده. واقعا ما چه تجربه‌ای رو داریم از نهاد علممون، علم سنتی در معنای حوزوی اون یا علم مدرن در معنای دانشگاهی اون، و اینکه اینها چگونه باید رفتار کنن؟
اینجا باید برگردیم به بحث الگوسازی. اونطوری باید نگاه کنیم به این بحث که نیازهای تمدن سازی ما متناسب با نیازهای، یعنی با متناسب با داشته های ما امروزه. همونطوری که فرشاد اشاره کرد، ما عقبه ای داریم پر از اندیشه، عقبه ای داریم پر از معنویت، عقبه ای داریم پر از روشنایی.
اما در این حال آقای سلطانی، ما یک تجربه تلخ و طولانی زوال انحطاط 200 ساله شاید از دوره قاجار و پهلوی رو پشت سر داریم که به نظر میرسه اون جمله کلیدی که در متن بیانیه هم اشاره شده که ما از نقطه صفر شروع کردیم و شاید نیاز به یک تلاش مضاعفی باشه برای هم جبران اون حجم عقب ماندگی ها و برای حجم در واقع تهدیداتی که از طرف الگوی هژمون غرب در دنیای امروزی با ما روبرو هست. بله بفرمایید.
خیلی قشنگی. حالا توی بحث همین تاریخ معاصر خودمون، شما وقتی سفرنامه هایی که روس ها، انگلیس ها از دوره قاجار و پهلوی نوشتن رو نگاه میکنید، یه جوری آدم ناراحت میشه حقیقتا که این همه ما دور بودیم از این جریان تمدن سازی، از این جریان انسان سازی، از این جریان روشنایی. و امروز که مقایسه میکنیم، اخیرا یه سفرنامه‌ای میخوندم، از یه گوشه از سفرنامه خانمی بود که زمان پهلوی اومده اینجا و مقدمه این کتابو بعد از 40 سال نوشته، یعنی تقریبا فکر کنم 10 سال پیش نوشته مقدمه‌شو، اشاره قشنگی کرده بود. من خیلی دلم میخواد بگم اینجا که میگفت من الان باورم نمیشه ایرانی که من اون موقع دیدم امروز خیلی قدرتمند شده. ایرانی که داشت سال 1919 تقسیم میشد به دو پاره، قسمتش روسیه و قسمتش انگلیس، امروز یه انقلابی کرده، امروز یه جریانی توش افتاده که مردمیه، که از دل خودشون اومده بیرون. و احساس تعجب، یعنی ابراز تعجب میکرد از این اتفاقی که توی این قضیه افتاده، توی این بوم قشنگ تاریخی افتاده که واقعا یه علاقمند به ایرانم بوده و خیلی ابراز محبت میکرد به ایران و خوشحال از این اتفاق میمون که ما امروز، ما خودمون به هر حال فرشاد اول برنامه اشاره کرد توی بحث نظامی، توی بحث به هر حال حوزه‌های قضاییمون، توی بحث حوزه‌های آزادیامون، واقعا خب قابل مقایسه نیستیم با چیزی که زمان 30 سال پیش، یا برگردیم به 150 سال پیش که خانم یمونا، خانم شیل بود، یعنی خانم وزیر مختار انگلیس زمان ناصرالدین شاه، میره علی گودرز لرستان و میگه از هر 10 کودک 7 کودک میمیرن و 3 کودک زنده میمونه. اینا همه شما وقتی نگاه میکنید به تاریخ امروزمون میبینید ما چی بودیم 150 سال پیش. واقعا اگه یک کسی از 150 سال پیش ورده این بیاریم امروز که این همه راهها، من اخیرا رفتم علی گوزد، یکی از روستاهای دور افتاده که روستا حتی تا اونجا ما جاده داشتیم، خیلی قشنگ بود. یعنی اون کسی که این مسیر رو طی کرده بود سالها پیش، 2 سال طول کشیده بود که همه مسیرها رو بره و بیاد، چون راهی نبوده، چون بهداشتی نبوده، چون هجوم همه بیماری‌ها و حشرات و اینا. ولی خب من نمیخوام خودمون رو با 150 سال پیش اینطوری مقایسه کنم، ولی خب به هر چیزی که اتفاق افتاده، ما خوشحالم که توی پروسه پیشرفتی هستیم که از پهلوی گذشتیم رسیدیم به امروزمون، و انشالله در بعد از این 40 سال آینده مطمئنن گام دوممون رو خیلی مثبت‌تر با تکیه و تجربه‌هایی که داشتیم خواهیم برداشت.
بسیار عالی، وارد گام دوم شدیم. آقای عادل، در 40 سالی دوم چه باید کرد؟ به شکل مشخص اینکه ما وارد مرحله دوم شدیم، بالاخره گذار از یک مرحله به یک مرحله دیگر نیازمند اقتضائات خاص خودش هست، تغییراتی باید وجود بیاد، و اینکه شرایط زمان و بالاخره عناصر جهانی هم به شدت و به شکل پرشتاب در حال دگرگونی هست. جمهوری اسلامی برای دستیابی به اون افق تمدنی مد نظر و ترسیم شده خودش که به نظر میرسه به اعتقاد هر دو کارشناس عطف به فراز و فرودهای تاریخی ما به لحاظ امکانات نظری و ملیمون این استعداد رو داریم که بار دیگر تمدن رو برقرار کنیم، و دست کم تاریخ هم نشون میده و گواهی میده که این امکان وجود داره. در 40 سالی دوم چه باید کرد و اولویت ما چیست؟
درسته. خب من احساس میکنم، یعنی کاری که باید انجام بشه اینه که ما در واقع فضا رو مهیا بکنیم برای بیان نظرات. یعنی این، من خیلی خوشحال شدم که مثلا توی همچین برنامه ما الان حضور داریم و میتونیم صحبت بکنیم در این مورد. این رو ما باید در واقع تسری بدیم، یعنی توی فضای آکادمیک ما، توی فضای حوزوی ما صحبت باید شکل، گفتگو باید شکل بگیره. یعنی خب گفتگو حاصل چیه؟ حاصل دغدغه است. زمانی که این گفتگو جریان بگیره در نهادهای در واقع علمی ما، این برای ما در واقع گویی ثابت شده که دغدغه‌مندیه در واقع ذهن قشر فرهیخته ما خودش رو جا کرده. پس ما باید فضا رو مهیا بکنیم برای اینکه حرفا زده بشه، نظرات داده بشه، بدون ترس، بدون اینکه آقا ما بگیم نمیشه، نمیتونیم. یعنی ما الان نگاه میکنیم میبینیم در حوزه مثلا تکنولوژی های نظامی، در حوزه در واقع علوم در واقع طبیعی و مهندسی، اینو میبینیم خب به یک حدی از شاید بگیم استقلال رسیدیم، میتونیم گیلیم.
یعنی اونجایی که سرمایه گذاری کردیم در علوم هسته‌ای، نانو، بله، سلول‌های بنیادین، علوم، بله، لیزری، حتی پیشرفت‌های چشمگیر نظامیمون، اونجاها تونستیم
کارمون رو انجام، ولی ما هنوز توی در واقع حوزه علوم انسانی خودمون ضعف داریم.
دچار عقب‌ماندگی
هستیم. اینجا ما نتونستیم. یعنی من به نظر تأکیدی که باید انجام بدیم توی گام دوم اینه که خب بله، ما اونجا رو تونستیم در واقع اقتدارمون رو در حوزه‌های علمی و در واقع در حوزه‌های نظامی تونستیم کسب بکنیم. به نظر من اینجا دیگه برای تربیت انسانی که قرار تبدیل بشه به یک انسان خودساخته و انسانی که قرار یک جامعه‌ای رو شکل بده که به هر حال متمایز هست با اون جامعه‌ای که در جهان وجود داره و قرار یک تمدن در واقع بزرگی رو ایجاد بکنه که یک تمدن مقتدری قراره باشه و تمدن سازنده‌ای قراره باشه، اینجا ما نیاز داریم که به علوم انسانیمون بپردازیم. یعنی تاکید بکنیم روی در واقع مسائلی که روی انسان تاکید دارن. من میخوام اینجا عبارت علوم انسان ساز رو برای علوم انسانی در نظر بگیرم، یعنی انسانی رو بتونیم ما پرورش بدیم، تربیت بکنیم که بتونه این مسئولیت ها رو بر عهده بگیره، و این هم فقط به نظر من از راه ورود در واقع قشر جوان فرهیخته ما میتونه به دست بیاد. قشری که دغدغه‌مند هست میتونه از دغدغه هاش صحبت بکنه، ولو اینکه آزمون خطا کنه، ولو اینکه در خیلی جاها اشتباه بکنه، ولی به هر حال از بین تمام این صحبت ها ما میتونیم برسیم به در واقع یک چیزی که میتونه ما رو برسونه به اون اوج اعتلاء خودمون و انسانی رو تربیت بکنه که مطابق هستش با اون معیارهای سنتی و دینی و ملی ما.
بسیار ممنونم، نکته خوبی اشاره شد. به لحظات پایانی برنامه هم داریم نزدیک میشیم. اینکه بالاخره ما 40 سال از انقلاب گذشته و به نظر میرسه که 40 سال در درازای تاریخ زمان خیلی طولانی نیست. تمدن غربی دست کم یک عقبه 400 ساله داره، اگه عقبه یونان و بعد از اون رو لحاظ هم نکنیم، باز به نظر میرسه که یک دوری طولانی رو پشت سر گذاشته تا امروز به تمدن هژمون مادی در دنیا تبدیل شده، و عملا به بهانه انتقال تکنولوژی میبینیم که سبک زندگی خودش رو هم در حال رخنه دادن به کشورهای دیگر هست. آقای سلطانی، جنبندی پایانی شما رو میشنویم و اینکه در گام دوم انقلاب، در چله دوم در حوزه جامعه پردازی و خودسازی چه باید کرد؟
حتما اینه که ما گام هامون رو متناسب با اهدافمون برداریم. ما یه آینده نگرش رو به جلوی داریم، پر از روشنایی. گام های ما متناسب باید باشه، گام های ما باید بزرگ باشه، قدرتمند باشه. چه در بحث آموزشی گفتم، ما الان در برابر ژاپن که 54 ساعت معلم حضور دارن در مدرسه، ما 25 ساعت داریم. این چیزیه که واقعا نمیشه انکار کرد. ما باید تقویت کنیم، ما باید حضور معلم ها، فقط نه، نمیخوام فقط به معلم ها تکیه کنم، همه ما گفتند بحث جامعه پروری، ما همه نسبت به آینده، نسبت به آینده فرزندان ما مسئولیم. فرزند ما فقط فرزند خود ما نیست، فرزند بیولوژیک ما، تمام افراد کودکان جامعه ما فرزندان ما. ما هر وقت تونستیم به همه بچهای جامعهمون، به اون بچهای خودمون نگاه کنیم، احساس مسئولیت کنیم، اون موقع ما مطمئنن گام دومو به گام سوم، چهارم، پنجم و الی آخر خواهیم رسوند.
انشاءالله. بسیار عالی. تشکر میکنم از جناب آقای محمد سلطانی، پژوهشگر حوزه حقوق، و جناب آقای فرشاد عادل، پژوهشگر و کارشناس حوزه فلسفه، از اینکه در این برنامه حضور داشتید. بی‌نهایت سپاسگزارم. عزیزان شنونده، از شما هم ممنونم. سیاستنامه رو شنیدید، ویژه برنامه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی. سیاستنامه محصول همکاری مشترک پژوهشکده تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و شبکه رادیویی گفتگو هست. شما عزیزان میتونید از طریق شماره تماس 27861035، سامانه پیامکی 301035، شماره ناماشنایی 162 روابطومی سازمان، دیدگاه ها، نظرات و آرای خودتون رو با ما در میون بذارید. همچنین میتونید از طریق نصب اپلیکیشن ایران صدا برنامه های ما در رادیو گفتگو رو دنبال کنید. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو همراهی کردید ممنونم. برای تک تک شما بزرگواران اوقات خوشی رو آرزو میکنم. وقت بخیر، خدا نگهدار.
آنچه تقدیم حضور شما شد برنامه سیاستنامه بود، ویژه تبیین بیانیه گام دوم انقلاب، خودسازی و جامعه پردازی. خدمت شما عرض کنم که اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه هاست. از شما دعوت میکنم تا پایان بخش سوم با ما بمانید. ۱۳۵ شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه هاست. ۱۶۲ شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما. سایت رادیو گفتگو www.radiogoftogu.ir. شما شنونده برنامه های ما روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز هستید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید با نصب اپلیکیشن یا همان برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه این برنامه کاربردی رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. از جمله مزایای این برنامه اینه هر وقت به رادیو دسترسی نداشتین میتونید با کمک این اپلیکیشن برنامه مورد نظرتون رو بشنوید. از طریق آرشیو زمانی این برنامه میتونید به آرشیو تمامی برنامه‌های رادیو گفتگو هم دسترسی داشته باشین. با کمک این اپلیکیشن میتونید همیشه شنونده برنامه‌های مورد علاقتون از رادیو گفتگو باشید. همانطور که گفته شد کافی است به سایت رادیو گفتگو به نشانی radiogoftogu.ir مراجعه، این برنامه رو دریافت و بر روی گوشی تلفن همراه نصب کنید. سرت گرم و دلت شاد و وجودت بی بلا باشد، الهی هر کجا هستی نگهدارت خدا باشد. سرسبزترین بهار تقدیم تو باد، آواز خوش هزار تقدیم تو باد. گویند که لحظه ایست رویدن عشق، آن لحظه هزار بار تقدیم تو با. نشان عشق ما را بر جبین است، وفا با جان من در خون عجین است. صداقت در جهان آیین ما باد، همه سرمایه آیین این است. سرمایه عمر آدمی یک نفس است، وان یک نفس از برای یک هم نفس است. با هم نفسی گر نفسی بنشینی، با هم نفسی گر نفسی بنشینی، مجموع حیات عمر آن یک نفس است. شما شنونده برنامه‌های ما از شبکه رادیویی گفتگو صدای اندیشه‌ها هستید با بخش سوم برنامه‌ها در شامگاه پنج شنبه سوم مرداد ماه 1398. بنده رضا پالوانه افتخار دارم به همراه همکارانم تهیه کننده محمد جوادی نشاد، صدا بردار امیر هوشنگ آزادی و هماهنگی اسماعیل آبدین تا ساعت 6 بامداد با شما باشم. یا رب نظر تو بر نگردد، برگشتن روزگار سهل است. همراهان عزیز و ارجمند، خیلی خوشحالیم که یک بار دیگر این توفیق با ما یار شد در خدمت شما باشیم و از شما متشکریم که از بین شبکه‌های مختلف رادیویی رادیو گفتگو رو به خودتون اختصاص دادید. شبتون به خیر و شادی باشه، امیدوارم هر جا که هستید سلامت و